نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
بذارت بگاه همین سیاست رو نگاه میکنیم،
بحث و گفتگو
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبی مکرمش بفرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یگانه هستی بخش. سلام، محضر شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و پیگیر مشکلات سلامت در برنامه‌های نیم نگاه. امروز که از گروه خانوادگی این شبکه رادیویی در خدمتتون هستیم، می‌خوایم بریم سراغ سازوکار اقدامات و پیشبینی‌های لازم برای مهار نرخ اجاره بها و البته ببینیم که وضعیت خانوارهای مستأجر با پیشبینی‌های فعلی در چه شرایطی است. با تغییر سال و رسیدن به سال جدید، همه سال ما شاهد تغییر نرخ هستیم و متاسفانه با این وضعیت تورمی موجود میبینیم که جهش ها گاهی اصلا تناسبی حتی با نرخ تورم نداره. تغییر نرخ انواع اقلام غذایی، مواد غذایی، خوراکی ها از یک سو و همینطور تغییر نرخ مسکن و اجاره بها، ودیعه و شرایط فعلی جهش نرخ اجاره بها باز هم تناسبی با شرایط تورمی فعلی حتی میبینیم که نداره. برخی مناطق میبینیم اصلا شرایط تعیین نرخ به گونه ایست که اصلا مشاورین املاک هم حتی حیرت زده میشن از نرخ‌های پیشنهادی. در شرایطی که محاسبات نشون میده که وضعیت فعلی خانوارهای ایرانی بهای اجاره بها تشکیل دهنده 70% هزینه های یک خانواده هست و عده‌ای مجبور هستند که نقل مکان بکنن سالانه و از مناطق مختلف به مناطق دیگر، حتی خارج از شهر به شهرستان های کوچک در شهرهای مجاور. و گاهی ما میشنویم که حتی اجاره پشت بام، کانکس، اجاره های مشترک، یعنی چند خانواده در یک واحد مسکونی، پیشنهادها و راه حل هایی است برای مشکلات فعلی. اما در این میان پیش بینی هایی که مجلس و دولت دارند برای مهار نرخ اجاره بها یا منطقی کردن نرخ اجاره بها موضوع مورد نظر ما در این برنامه نیم نگاه. شما هم برای ما بگید از مشاهدات خودتون، اگر که تغییر قرارداد اجاره داشتید یا اینکه به تازگی مستأجر شدید، وضعیت اجاره بها به چه ترتیبه و البته درصد افزایش نرخ اجاره بهای شما با قرارداد جدید سال جاری چه میزان بوده؟ کنم اولین بخش برنامه رو بشنوید که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
سلام، با نزدیک شدن به موعد پایان قراردادهای اجاره خانه، باز باید شاهد کوچه مستاجرین به مناطق پایین‌تر یا شهرهای کوچکتر به علت افزایش نجومی اجاره بهای مسکن باشیم. طرح دوفولیتی کنترل بازار اجاره مسکن این روزها در صحنه علنی مجلس در حال بررسی است. طرحی که باید دید میتواند در ساماندهی بازار آشفته مسکن اثرگذار باشد یا نه. مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس:
مؤلفه‌های اقتصادی، مخصوصا اونهایی که با هزینه سبد خانوار در ارتباطند، قطعا تکوجی نگاه کردن و با ابلاغ بخشنامه که مثلا بگیم افزایش اجاره برای سال آینده 15% 20% که در 3 سال گذشته تجربه شد، یعنی هم در دولت غرب هم در این دولت، این کار خطاییه و بیشتر به یک بخشنامه غیر قابل اجرا تبدیل خواهد شد. در این طرح پیشبینی شده اولین نکتهش ساماندهی فعالین حوزه مسکن بود، یعنی در حفظ صنف بودن بنگاه و مشاورین املاک، نظام رتبه‌بندی اونها و بحث عملکرد اونها انشاءالله با همکاری وزارت سمت، وزارت راه و وزارت کشور مد نظر هست که اونجا از نظام رتبه‌بندی استفاده بشه. نکته بعدی فعالین فضای مجازی یا حالا سکوها یا پلتفرم‌هایی که الان هر باد بپذیریم که یه بخشی از کسب و کار در فضای مجازی رفته و در پلتفرم‌ها و سکوها، اینها هم بد نیست، میتونه کمک کنه برای تسریع و به یه نوعی رونق بازارها، ولی از این جهت که کسی اونجا مجوز صادر نمیکنه، نظارت انجام نمیشه که حتما اونها هم مجوز بگیرن و نظام رتبه بندی باشه.
اختصاص 50% معافیت مالیاتی مسکن به مالکانی که قرارداد 2 ساله اجاره مسکن و 100% معافیت برای قراردادهای 3 ساله اجاره مسکن با حداکثر افزایش معادل تورم سالانه اعلانی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
اجرای پایه‌های جدید مالیاتی، مثلا مالیات بر زمین‌های بایر یا زمین‌های خالی، ترغیبی باشه برای اینکه زمین‌ها در بحث زنجیره استفاده، حالا چه مردم چه سازندگان، اونها قرار بگیره و اینها نره در سوداگری. نکته بعد اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود که سوداگران حوزه مسکن ممکنه یک کسی رفته باشه ده‌ها بلکه صدها واحد خالی گرفته باشه و اینا رو نیاره در زنجیره مصرف مردم، که اونجا 2 تا تکلیف رو در این طرح در نظر گرفتیم. اولیش این بود که سامانه‌هایی که بر اساس قانون جهش تولید مسکن که مصوبه همین مجلس هم هست، که اونجا مثل سامانه سادا، سامانه‌هایی که در اختیار شهرداری هستن، همه اینا به صورت برخط در اختیار وزارت راه قرار بگیرن و اطلاعات اونا در سامانه ملی املاک و اسکان قرار بگیره و سامانه املاک و اسکان پایه اخذ اطلاعات و خدمات دهی به مردم بشه، که ما دید بازی در حوزه مسکن داشته باشیم. اگر مردم، هر کسی در 2 شهر در کشور واحد داشته باشه، معاف از مالیاته، ولی فراتر از این اگر واحد داشتن و اینها رو در زنجیره مصرف مردم، خرید و فروش یا رهن و اجاره نیارن، اینها مکلف بشن مالیاتشو پرداخت کنن. شهرداری ها رو هم دخیل کردیم که هم به بحث درآمد شهرداری ها بپردازیم، کمکی باشه به درآمد شهرداری ها در کشور، و هم در بحث شناسایی واحدهای خالی بود. اونجا هم یه بخشی رو به جای تنبیهی ما از ابزارالات و مکانیزمای تشویقی استفاده کردیم.
راه اندازی پلتفرم های معامله مسکن، تشویق به اجاره های طولانی مدت، شناسایی و بکارگیری زمین های بایر و ساماندهی تعرفه های املاکی از مهمترین اهداف تدوین این طرح عنوان شده است.
اگر مروری داشته باشیم روی آنچه اصل محورهای ساماندهی وضعیت بازار مسکن است در قالب طرح‌هایی که مطرح شده، یک ساماندهی مشاوران املاک، افزایش ضمانت اجرای قوانین اهم از قانون مالیات بر خانه خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی، اینا به عنوان محورهایی که مطرح شده، یا قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره بها. هر یک از این موارد رو که بهش دقت می‌کنیم واقعا قابل نقد هست. اینکه این قیمت‌گذاری رو واقعا کی می‌تونه انجام بده، چقدر ضمانت اجرایی داره قیمت‌گذاری، و خب قیمت‌گذاری تابع نرخ تورم، افزایش قیمت ملک رو ما داریم و افزایش ودیعه اجاره است و ودیه مسکن هست و اینا همه تابع شرایط اقتصادی است. یا الان ساماندهی مشاوران املاک واقعا بر عهده چه ارگانی است؟ مشاورین املاکی که از قبل نرخ رو برای انجام معامله تعیین میکنن و هیچ کدوم تابع مقررات اتحادیه نمیخوان باشن، واقعا قرار هست که چگونه برخورد بشه با این شیوه رفتاری؟ و افزایش عرضه املاک استیجاری با چه ضمانت اجرایی میخواهد عرضه املاک استیجاری اتفاق بیفته؟ حالا اخیراً گفتن که گشتی و شهرداری موظفه بره این خانه‌های خالی رو شناسایی بکنه، حالا برفرض که مالیات هم ازش گرفته بشه. وقتی که فرد با سوداگری و سفته بازی معامله ملک میکنه و حتی براشون میزان مالیات هم میزان بالایی نیست نسبت به سودی که حاصل از این سوداگری است، واقعیت اجرای شدن این محورها ابهام برانگیزه. اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه نیم نگاه، و میخواهیم که شما شنونده عزیز هم مشارکت بفرمایید. خیلی جالب، الان واقعا همکاران هرچه تلاش کردن تا این لحظه ببینیم که یک فردی به هر حال پاسخگو باشه در این باره، در نهایت به نتیجه که برسیم خدمتون اعلام میکنیم. اما اجازه بدید که در ادامه بریم سراغ اولین گفتگوی این برنامه و شما هم به ما تلفن کنید 2265-2876 برای ما بفرمایید از وضعیت امسال تمدید قرارداد اجارتون که چند درصد افزایش اجاره داشتید. سراغ ریاست اتحادیه مشاوران املاک کشور آقای کیانوش گودرزی ببینیم که ایشون برای ما چه خواهند گفت از سازوکار مهار نرخ اجاره بها با این شرایط سعودی که ما شاهدش هستیم. آقای گودرزی سلام به شما.
سلام علیکم، روزتون بخیر انشالله.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم جناب گودرزی. ما راجع به وضعیت بازار اجاره که خب فصلی که دیگه اوج نقل و انتقال هاست و تقریبا دیگه الان امتحانات بچه هم که تموم بشه بیشتر جابجایی ها اتفاق میفته، شرایط نشون دهنده این هست که تمدیدهایی که اتفاق میفته به نظر میرسه که اصلا زیر 40% ما نداریم، تازه به 70% و 100% هم میرسه تو برخی از قراردادها. برای ما بفرمایید که اوضاع احوال چگونه است، متوسطی که شما الان با توجه به اطلاعاتی که از همکارانتون دارید وضعیت افزایش نرخ‌ها رو چند درصدی میبینید؟
عرض کنم که قیمت اجاره باها رو یه مقداری از دسترس خارج شده است، به دلیل اینکه توی فضای مجازی و اون سایت هایی که محلی هستن دارن تعیین میکنن، بیشتر مالکین دارن تعیین میکنن این موضوع رو، و این هم یه مقداری خود ما رو هم داره اذیت میکنه و همکارهای منو داره اذیت میکنه. ما بحثنامه کردیم و به همشون پیامک دادیم به رئیس که بیشتر از اون مصوبه دولت 25% که اعلام کردن نسبت به قراردادهای سال گذشتهشون قراردادی رو تنظیم نکنن. البته خب این یک ضمانت اجرایی هم باید پشتش باشه.
همینه میخواستم بگم، واقعیت شما فکر کنید 25% اصلا چقدر به واقعیت این بازار نزدیکه آقای گودرزی؟
ببینید خب بالاخره باید یه جایی کنترل کرد قیمت اجاره بها رو، توی خرید و فروش که الان با توجه به
خب ببینیم خود مشاور املاکی که کمیسیونشو میگیره، کمیسیونش هم متناسبه با نرخ اتحادیه نمیگیره، حداقل دو برابر میخواد، کجا میره 25% رو اعمال بکنه؟ چون به نفع خودش هم نیست.
نه این اصلا این سوال از اساس خطاست که بگید مشاور املاک به دلیل که خودش درصدی از قرارداد رو داره پارت کمیسیون میگیره، این از اساس خطاست به دلیل که این موضوع کار ما رو به رکود میکشونه و یه مقدار نگاه هم نگاه منفی است.
یعنی اگه این کار رو بکنه کار شما راکت میشه؟
دقیقاً. ببینید این کار افزایش اجاره باها کار ما رو داره خراب میکنه. ببینید هرچی اجاره پایین تر بیاد از نظر ما، از نظر خود ما، ما کاسبمون بهتر هست. افزایش هرچی بالاتر بره ما شرمنده مردم هستیم. ببینید ما دقیقا نوک پیکان ما هستیم. اون اتفاقاتی که در جامعه داره اتفاق میفته از زبان ما میشنوند، در صورتی که ما هیچ دخل و تصرفی در این موضوع نداریم. ما چیزی رو ارائه نمیدیم. عرض کنم خدمت و حضورتون، ببینید الان خود اجاره باها رو مشاور املاک تعیین نمیکنه که. مشاور الان اجاره باها رو خود مالکی و فضای مجازی داره ایجاد میکنه. سایت هایی که داره این کار رو انجام میدن و قیمت رو تعیین میکنن و یا به حرف مالکین آگهی
داشت. خب برگردیم مثلا به 5 سال پیش اینطوری بود آقای گودرزی بزرگوار. اون موقع یه عرف 20% مثلا بود، 15% بود، 18% بود.
دقیقاً
هم مستاجر میدونست تکلیفش چیه، میدونست برای سال آیندهش. مالک هم هیچ وقت نمی اومد 20% تبدیلش کنه به 50% و 70%.
بله دقیقا همینی که شما میفهمید. ببینید وقتی شما تورمی در جامعه ایجاد میشود، این دامنگیر همه هست. ما یک زمانی در تهران و همین تهران حاضر به جای 25% 1% کمیسیون میگرفتیم، اما هیچ وقت عامل افزایش قیمت نبودیم و اتفاقا قیمت ها هم پایین تر میابود. ولی الان با توجه به تورمی که هست، ما نرخ کمیسیون رو 25% هست.
آقا کجا 25% زیر 1% اگر مشاور بدونه طرف زیر 1% کمیسیون میده، اصلا جلو نمیره برای معامله.
شما اگر در تهران یا هر کسی، الان من اعلام میکنم هر کسی بالاتر از 25% نسبت به قرارداد سال گذشتهش بنویسه، ما به شدت با اون همکارمون برخورد خواهیم کرد. اگر پروانه دار باشه بی پروانه.
حالا الان که از دست همکارای شما هم که دولت میتونه خارجش کرده، گفته برید تو سامانه املاک قراردادتون رو ببندید.
همینم میگم. ببینید همینم که الان دولت اعلام کرده مشکلی رفع شده است؟ نشده که. چون باز هم اگه در مشاور املاک ننویسن، میرن تو این پلتفرم ها و خودشون توافق میکنن چه مبلغی بنویسن. تازه خیر از اینکه آثار اجتماعی و حقوقی و امنیتیش هم برش بار هست این موضوع.
حالا الان تاثیرم گذاشته، یعنی میخوام ببینم عملا مردم دارن قرارداد خارج از بنگاه منعقد میکنن. حالا برای تمدید شاید بشه، ولی برای قرارداد اولیه
دولت اعلام کرده که قراردادها همه باید کد رهگیری باشه که ما هم باش موافقیم.
بله.
و به همه مشاور املاک هم اعلام کردیم که نرخشون و اینکه کد رهگیری برای همه قراردادها بنویسن. حالا اگه قراردادی کد رهگیری نداشته باشد، اگر نداشته باشد و مراجع قضایی ابتدا به ساکن میگن برید قرارداد رو کد رهگیری براش بگیرید، مالیاتش رو پرداخت کنید، شما را حال جریمه هم خواهد شد. و اگه انعکاس پیدا کنه به مشاور املاک برابر اون قوانینی که در قانون نظام صنفی هست، باش برخورد خواهد شد.
بله. حالا الان برگردیم به موضوع. واقعیت این 25% افزایش ضمانت اجرایی داره شما فکر میکنید؟
با این مصوبه ببین اگه به کار به دادگاه نکشد که بعد بگیم که به مراجع قضایی نکشد که نه تضمینی براش وجود نداره. خیلی از مالکین پشت همه قرارداد قبلی خودشون می‌نویسن و توافق میکنن، چاره ای هم ندارن مردم، بل اجبار مجبور تن بدن به این موضوع. اما تا مشاور املاک ما اعلام کردیم بالای 25% چیزی رو ننویسن.
خب حالا من خواهم یه سوال اساسی تر با شما مطرح کنم. اصولا بفرمایید یک فردی برای اولین بار میخواد بره، یه زوجی تصمیم به ازدواج گرفتن، میخوام برن ببینن وضعیت بازار ملک و اجاره به چه ترتیبه، میرن یه جای متوسط شهر و میخوان یه ملاکی داشته باشن، بدونن مثلا این منطقه در دوروبر مثلا میدان انقلاب اونجا دنبال ملک دارن میگردن و میخوان بدونن که خودشون پیشبینی بکنن که متوسط اجاره بها تو این منطقه. اصولا اجاره بها تابع چه جور عواملی هست؟ اینو برای ما بازگو میکنین، چون باید یه ضابطه و یه معیاری برای تعیین نرخ اجاره بها باش.
معمولا الان ببینید اجاره بها همه معمولا تابعی از قیمت ملک هست. این از قدیم هم بوده است این شکلی. یه زمان قیمت پایین‌تر بود، میگفتم برای رهن یه واحد یک سوم قیمت اون واحد، الان شده یک دهم قیمت یک واحد، یا شدم حتی 12 تا 15% یک واحد.
رهن کاملش رو میفرمایید؟
رهن کاملش رو، معیار ما هم رهن کامل.
بله.
حالا اینو میتونه توی 4 تا مشاور املاک با همون قیمتی که خرج یا چیزی هست قیمت میانگینش رو پیدا کنیم. ما با این موافق نیستیم، با هم با این عدد. ما میگیم هر چقدر اجاره باها پایین‌تر باشد هم به نفع مردم هست هم به نفع کاسبی ما هست، برعکس اون چیزی که همه فکر میکنن ما عامل گرانی هستیم، عامل افزایشیم، به دلیل اینکه میخوایم قیمت ها بالاتر بره بعد که درصد ما بالاتر. این اشتباهیه که همه دارن انجام میدن و بهش توجه هم میکنن، اتفاقا بهش پروبال هم میدن، در صورتی که واقعیت نیست.
ببینین الان شنونده از شهر قدس پیغام دادن، گفتن که قبلا ایشون قرارداد قبلیشون 40 تومن پیش داده بودن، ماهی 3 تومن. الان صافون بهشون گفته این 40 تومن باید بشه 200 میلیون. 200 میلیون پیش با اون 3 تومن. و میگن ما الان داریم دنبال خونه میگردیم با این پولی که ما داریم پیدا نمی‌کنیم منطقه خودم. خب این الان واقعا کدوم یکی از این راهکارها؟ حالا برفرض که قرار دادم پیدا هم بکنن، قرار داد ببرن با کد رهگیری خودشون ثبت بکنن، کمیسیون بونگا هم ندن. حالا که بونگا هم اگه نباشه که، حالا گرفتاری که پیدا کنن خودشون باید دوتایی با هم حل بکنن، تازه باید برن بگردن دنبال یه واسطه این وسط بیاد مشکلات اختلافاتشون رو حل بکنن. و اجازه بدین آقای گودرزی، چون آقای دکتر شاکری هم ارتباطشون برقرار شد با برنامه، با ایشون هم وارد گفتگو بشیم، شما مشارکت بفرمایید. شنوندگان عزیز هم میدونن که آقای دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هستند. آقای دکتر شاکری سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و جناب آقای گودرزی.
بله، عرض کنم خدمتتون که موضوع ما درد دل تعداد زیادی از هموطنانمونه، اجاره بها و اینکه سازوکارهای موجود فعلی و پیشنهادهای خود دولت مجلس چقدر واقعا میتونه مهار بکنه این افسایش نرخ اجاره بها رو که الان به هر حال قراردادها تمدیدش در پیشه که معمولا فصل تابستانه. مثلا شنونده میگه من 40 تومن پول پیش داده بودم الان 200 میلیون از من پول پیش خواستن، یا ما با تمدیدهایی مواجه هستیم که نرخ ها از 50-60-70 بگیریم تا 100% و بالاتر از 100%. واقعیت این سازوکار فعلی مثلا ثبت در سامانه املاک و اسکان، حذف بنگاه ها و کمیسیون بنگاه ها، ودیعه که به نظر نمیاد افزایش پیدا بکنه، وام ودیعه، اینا چقدر میتونه کار درد دل مردم رو تسکین ببخشه؟ آقای تو شاکری
این نکته درست فرمودی خانم علوی. یه مدت زیادی همه میدونن که این کار رها شده بوده، خب این انباشتگی ایجاد کرده و باعث این مسائل اخیر شده. یعنی وقتی در دو دولت قبلی اصلا کلن بخش مسکن کنار گذاشته شده، باعث این فاصله عرض و تقاضا شده در کشور که فاصله بسیار وسیعه. این از یک طرف، خب اصل قضیه اینه که باید عرضه مسکن، ساخت مسکن، چه به صورت تملیکی چه به صورت اجاره‌ای در کشور انجام بشه. خب این یه سابقه تاریخی عدم انجامش ما داشتیم.
بله.
الانم دولت جدید و مجلس بحث ساخت مسکن وحدت ملی رو در دستور کار قرار دادن. به نظر میاد تا اون مسکنا تحویل مردم بشه و اگر هم دولت اهتمام بکنه به یا شهرداری ها که بحث مسکن اجاره ای هم راه اندازی کنن. اون اتفاق اصلی که بعد رخ بده این دوتا که باید صورت بگیره.
اصل داستان آقای دکتر شاکری بزرگوار، اصل داستان مسکن تو این کشور شده سرمایه. آخه اینو کی میخواد درست بکنه؟
نه یه لحظه، اصلا داشتم عرض میکردم، گفتم این بحثیو که عرضه مسکن در بازاره، این باید اصل قضیه انجام بشه که این فاصله عرضه و تقاضا کم بشه. این تصمیماتی که الان گرفته شده اینا تنظیمگرن خانم علوی، یعنی میخواد در آینده جلوی این اتفاقات رو بگیره، یعنی مسکن و زمین از کالای سرمایه خارج بشه. اینا که دارن تصویب میکنیم به عنوان مالیات یا اعمال قانون، اینا تنظیمگری هستن. تنظیمگری یعنی در آینده اتفاقات رخ نده، کسی نره احتکار مسکن کنه، کسی نره احتکار زمین کنه. خود در این مورد ما سالیان سال منتظر بودیم، اقدامی نکردیم. الان این اقداماتی که مجلس داره انجام میده برای جلوگیری از آینده است.
به نظر شما بزرگترین محتکرین مسکن تو کشور ما کیا هستن آقای دکتر شاکری؟
هر کی میخوان باشن.
نه میخوام ببینم فرد یا مؤسسه و بانک و بنگاه اقتصادی.
همشون هستن. و بیشترینشون هم بانک ها هستن.
بیشترینشون بانک ها دیگه آقای دیتو، خودتون فرمودین. بله. یعنی تنظیمگره اقتصادی ما خودشون شدن بنگاه اقتصادی.
که ما وقتی که الان اعلام میکنیم ظرف مدت 3 ماه اینا باید دفتر سامانه کنیم، اینجلو اینا باید گرفته بشیم. وقتی که اینا نمیان انجام بدن، حالا دیگه موظف هم بیان انجام بدن. این اقدامات قانونی تصویبی که الان داریم ما انجام میدیم تنظیمگریه، یعنی بازار رو بتونیم مدیریت کنیم، یعنی دولت بتونه بازار رو مدیریت کنه. هر کدوم هم یه بخشی رو به عهده دارن، یعنی وقتی ما میگیم خانه های خالی یه بخشیه، وقتی میگیم مالیات بر عایدی سرمایه یک بخشیه، وقتی میگیم مالیات بر معاملات مکرر یه بخش دیگریه، وقتی میگیم قانون جلوگیری از ثبت معاملات بدون سند رسمی، اینا هم یه بخش دیگری از این قانونن. همه اینا با هم کنترل میکنن بازار مسکن. قطعا در 2-3 سال آینده دیگه این اتفاقی ما الان در مشاهده میکنیم و همه ما رو هم داره عذاب میده نباید رخ بده. یه پسیه که عرضه مسکن، یکم این قانونهای تنظیمگری، اینا با هم همشون مدیریت بازار مسکن رو انجام میدن. یکیشو انجام بدیم بقیهشو انجام ندیم، این ماجرا ادامه پیدا میکنه. امیدواریم با این تن مصوباتی که طی 2-3 سال گذشته مجلس داره و یکی دو تای دیگر هم که در آینده خواهد داشت، در این تجربه ما هم نیست تنها، این تجربه جهانیه. یعنی 40 سال کشورهای دیگه مطالعه شدن و دیدیم همه این قانونا رو داشتن استفاده کردن.
وضع اقتصادی ما با خیلی از کشورهای دنیا قابل مقایسه نیست آقای دکتر. ببینید ما الان وقتی کاهش ارزش پول ملی رو ما در چند ماه گذشته داشتیم،
اطلاعات مسکن در سامانه چه ربطی به ماجرای اقتصادی؟
من میخوام بنیادی تر با شما مطرح کنم.
ببینید
شما توی کشوری، تو همین اتحادیه اروپا چند تا کشور رو میشه مثال زد که این اصلا اجاره بها تغییر نمیکنه برای فرد، یعنی اصلا برای کسی ممکنه صرف نکنه بره
سرمایه خارج نشه.
خانم خانم من میتونم ورود کنم؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
من یه عرض سلام دارم خدمت جناب.
علیکم السلام و رحمت
الله و ان شاء الله که همیشه سلامت باشن، چون میدونم تو حوزه مسکن و کلا بحث اجاره بها اینا بسیار تلاشگر هستن و دغدغه ایشون هم هست و قدم های خوب هم دوستانشون تو خانه ملت حتی برداشتن.
انشالله با حضور شما هم که کمک کنید انشالله این کار انجام
زنده باشه. من توی پژوهش های مجلس و همینجور که توی حضوری خدمت جناب دکتر رسیدم خدمتشون، عرض کنم که ببینید مشاور املاک ها تو سال 1387 یه سامانه درست کردن برای اینکه کد رهگیری بگیرن، شفافیت ایجاد کنن و خیلی از مسائل شاید تا اون روز مطرح نشه بود، خود ماها این قدم رو برداشتیم و توی این سالها هر چقدر که تلاش کردیم که آقا ما رو با این سازمان‌های حوزه مسکن لینک کنید و برخط کنید، خب بلا به دلایلی که همون چیزی جناب دکتران فرمودن نشد این سازمان. مگر من منظورم اینه که میخوام بگم که بالاخره باید از یک جایی ما یک قدمایی رو برداریم. حالا ممکنه دچار اشتباه هم باشیم، ممکنه بعضی چیزا نارسا هم باشد، ولی بالاخره باید از یک جایی قدم مسکن رو برداشت. و جناب دکتر درست میگن، ما این بخشایی که
آقا ما همه این حرفا واقعا متینه ها آقای گودرزی بزرگوار، میدونین بحث اینه که
بحثم برسید. من به اجازه بدید خانم ببینید، بحث مسکن بعدی بحث